مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه 21، چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی. 61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، مفاهیمی که در ادعیه معمولا مورد استفاده قرار میگیرن مفاهیمی هستن که در زندگی عادی ما مورد غفلت هستن. ما معمولا به این مفاهیم زیاد توجه نمی کنیم. گذران عادی زندگی ما رو دچار نسیان می کنه. اما کسانی که اهل دعا خوندن هستند و اهل مناجات با خدا، خصوصا با بهترین مضامین، یعنی ادعیه‌ای که از ائمه هدى علیهم السلام به ما رسیده، یه چیزایی رو هیچ وقت فراموش نمی کنن. مثلا ماها اگر مجرم باشیم از پلیس می ترسیم. ماها اگر دستگیر شده باشیم و روز دادگاه داشته باشیم، از کنار دادگاه و قاضی بخوایم عبور بکنیم، یه حساب دیگه ای خواهیم برد. ولی وقتی که مجرم نباشیم و جایی هم بنا نیست دادگاه بریم، محاکمه بشیم، با خیال آسوده تری از کنار این مفاهیم عبور میکنیم. ما یادمون باشه که مجرم هم نباشیم روز قیامت مورد سوال قرار میگیریم. اون سوال چیه؟ اون سوال و جوابی است که روز آخر یا روز اول از اون طرف باید انجام بگیره. یوم تبل السرائر، روزی که خدا شروع میکنه قضاوت کردن بین بندگان خودش. یوم تقضی فیه بین عبادک، اون روزی که خدا یا بین بندگان خودت چیکار میکنی، قضاوت میکنی، اون روز خدا یا من ازت این چیزها رو میخوام. قبل از این که تو این بحث قضاوت من یه مقدار وارد بشم، میخوام در مورد خوفناک بودن این بخش از مباحثمون یه کمی صحبت بکنم. قبلا در مورد خوف یه مقداری با هم صحبت کردیم، ولی شاید مجلس ما سیراب از این بحث نشده باشه. کلمه خوف و رجاء شنیدید؟ امید و ترس. خوف و رجاء شاید زیاد متناسب همدیگه نباشن، چون نقطه مقابل رجاء چیه؟ شما بفرمایید. ترس یا ناامیدی؟ ناامیدی. امید و ناامیدی رو باید با هم جمع کرد. خب این یه جورایی میشه گفت غلطه. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید بگید من از خدا ناامیدم. میتونید بگید من از خدا میترسم، اما نمیتونید بگید از خدا ناامیدم. نسبت به خدا رجاء مطلقیم ما، امید مطلقیم. اگر بخوایم امید رو مقابل یه چیزی بگیریم، باید بگیم امید مطلق به خدا و ناامیدی مطلق از خودمون. خوف و رجا اونجا اینجوری معنا میشه. من از چی میترسم؟ از خودم. نمیترسم، من قطع دارم، یعنی اصلا امید ندارم، یأس دارم. اما به کی امید دارم؟ مطلقا به خدا امید دارم. آدم نباید بگه 50% به خدا امید دارم، 50% هم امید ندارم. ممکنه کلک بزنه، ممکنه بیرحمی کنه، ممکنه نبینه. این که خب خیلی غلطه. امید مطلق به خدا، ناامیدی مطلق از خودمون. وقت بعضی ها هستن که نه، عادت دارن 50-50 رو خودشون حساب میکنن. یعنی ای البته ما آدم بعدی هم نیستیم، حساب کتاب بشه ممکنه 10 رو بگیریم. این بازم بین امید و یأس نسبت به خودش داره به سر میبره. بحث امید ناامیدی مطلق از خودمونه و امید مطلق به خداوند متعال. اما بحث خوف یه چیز دیگه است. خوف رو باید با چی جمع کرد؟ با شوق. نسبت به خدا، هم خوف داری هم شوق داری. اینجا در اون مثال قبلی، مورد قبلی، نسبت به خدا هم امید داری هم ناامیدی نیست. امیدت به خداست، ناامیدیت نسبت به خودت. این دوتا رو که با هم جمع بکنی چه ترکیب قشنگی میشه. خواهش میکنم قیاس به نفس نکن، از خودت ناامیدی، از خدا ناامید نباش. حساب خودتو از خدا کاملا جدا بکن. این یه زیبایی خاصی ایجاد میکنه. اما برگردیم نسبت به خوف و رجا صحبت بکنم. خوف و رجا نه دیگه، خوف و شوق. شوق یعنی چی؟ شوق اون لحظاتی که مسابقه دهنده میبینه جزو دو سه نفر اوله، انرژی هم داره، نزدیک خط پایان هم هست، یه شوقی درش مؤکد میشه و برانگیخته میشه، سه چهار برابر انرژی درونی جسم خودش استفاده میکنه، قدمای آخر رو برمیداره میره جلو. تو تیم ملی معمولا میگن این جوانای جاه طلب رو بیارید. جاه طلب تعبیر اخلاقیش نیست دا که بگید کلمه بدیه، اینا که چیزی ندارن، عنوانی ندارن، اینا برای عنوان پیدا کردن خوب میدوئن و خوب گل میزنن و خوب از خودشون به اصطلاح ارزه نشون میدن. مربی ها بعضی وقتا بعضی ها که گل میزنن اتفاقا میارنشون بیرون، میگن این دیگه شوق نداره گل دومو بزنه. یه محاسبه میکنن، احساس میکنن اگه شوق درش از بین رفته باشه میکشنش بیرون. به دلایلی ممکنه شوق در انسان از بین بره. شوق انرژی زاست، شوق شادی بخشه، شوق بسیار صفت مثبتیه، منفی ها رو همه رو میریزه کنار. شوق در انسان انگیزه بسیار شدید ایجاد میکنه برای حرکت. بعضی وقتا به ما میگن آقا خوفی صحبت نکن. خب چی صحبت کنم؟ شوقی صحبت کنم. من شوقی صحبت کنم که شما مرحوم میشید که. یه جایی میگن آقا چیزی بگو شوق ایجاد بشه. و ما میریم حرفای خوب خوب میزنیم، حرفای خوشگل خوشگل که بله خدا اینجوری دست میگیره، اینجوری نجات میده، اینجوری باحال. اینا میگن اه خوبه، خیلی چقدر جالب، کاری نداری، خداحافظ شما. میشن میرن. این که شوق نیستش که. شما شوق تا حالا تو کی دیدید؟ امید رو بگذارید کنارا. ما از امید و یأس صحبت نمی کنیم اصلا، بحثمون سر اون نیست، سر شوقه. شوق تا حالا تو کی دیدید؟ شما کسی رو دیدید شوق داشته باشه؟ من یه نفر دیدم، اسمشو ببرم؟ آی بهجت شوق داره، دیدمشون، شو خیلی شوق داره. حالا یه نفر دیگه شما نام ببر. خیلی سخته، آدم حسابی زیاد داریم ما، ولی میخوام یه نفر نام ببرم، یعنی میخوام بگم که به این سادگی دومی شما نمیتونید پیدا بکنید. اینجوری نیستش که مردم همه شوق داشته باشن. شوق آدمو میکشه. شوق با آدم میگه ببین رسیدی یا همه چیش میگذره. کسی که شوق داره سخت در این کارا رو انجام میده، سخت در این کارا براش آسونه. شوق خیلی هیجان داره، خیلی لذت بخشه. حالا چرا در ما انسان‌ها شوق ایجاد نمیشه؟ بحث در مورد چیه؟ بنده یه عبارت میخوام اینجا توضیح بدم. این عبارت یه مقدار خوفیه، برای این که رابطه خودمونو با خوف، با ترسیدن از خدا جمع جور بکنیم، میخوام اول بیام خوفو توضیح بدم. خواستم خوفو توضیح بدم، گفتم اول شوقو توضیح بدم، ببینیم حالا از اونجا میتونیم برسیم به خوف. یکی از عوامل بسیار مهم، یا بفرمایید مهمترین عاملی که وجود داره، یعنی یکی از دو رکن اساسی شوق چیه؟ خوفه. ترس. ترس از باختن، ترس از دست دادن. ترس خیلی مهمه. مثلا چند تا مثال بزنم برای شما. خیلی از جوانها دیدید مشتاق یه چیزایی هن، اسم میبرم، یکی از عوامل این اشتیاقشون میدونید چیه؟ مثلا مشتاق یه لذت هایی هن، مشتاق یه رابطه هایی هن، مشتاق یه زندگی هایی هن، ها مشتاق یه ماشین، مقام، پست، هرچی، مشتاق هرچی. یکی از عوامل بسیار مهم این اشتیاق اینه که میترسن بدون این بمونن هلاک بشن، از دست بدن، جا بمونن، کم داشته باشن در انظار دیگران، کم بیارن، دیگران اونا رو کم حساب بکنن. مثال بزنم، یه لطیفه بسیار قدیمی هست که میگه به طرف گفتن بیا تهران، پول ریخته، جمع میکنه همینجوری. این هم دیگه بررسی نکرده بود که حالا حالت ضرب المثلی، اینجوری نیست پول ریخته. اومد روزی که اومد با اشتیاق هم اومد، وقتی که اومد دیدش اتفاقا یه دونه 200 تومانی رو زمین ریخته افتاده همین پای اتوبوس. گفت حالا باشه فردا جمع میکنیم، الان خسته ایم و اینا. دستاشو اینجوری کرد رفت تو مهمون سرا و فردا به اون سرایدارش گفتش یه مشما میدی به ما؟ گفت مشما برای چی میخواد؟ گفت میخوام برم پول جمع کنم. گفت میخوای گدایی کنی؟ گفت نه پول رو زمین ریخته. گفت پول رو زمین نریخته. گفت چرا دیر؟ همه میگن، تازه دیروز خودم دیدم. خب دیوونه، بعد همونم ور میداشتی، پول کجا رو زمین ریخته؟ این آقا با این که دوست داشت این پولو ورداره، اما چرا مشتاقانه خم نشد این پولو ورداره؟ چون نمیترسید از این که دیگه پول نباشه. میگو از دیگه حالا فردا جمع میکنم. یکی از عواملی که شوق انسان رو مؤکد میکنه ترسه. قبول ندارین؟ بچه هایی که مشتاقانه کنکور درس میخونن، مشتاقانه پر انرژی درس میخونن، یکی از عوامل مگویی که دارن اینه که میترسن، میترسن کنکور قبول نشن برن سربازی، میترسن دیگه نتونن افه بیان، میترسن دیگه شوهر خوب گیرشون نیاد، میترسن زن خوب گیرشون نیاد، میترسن شغل خوب گیرشون نیاد. این ترسه هیچکی ازش حرف نمیزنه، اون زیر قایم روکش شوق داره. شما چرا دارید درس میخوانید برای کنکور؟ میخواهیم به جامعه خدمت بکنید. چرا دستپات میلرزه؟ بس میترسم قبول نشم. شوق همیشه همراه با یک خوف، خوف فونداسیون و پی، پی همون بهتره، پی فارسی را هم پاس داشته ایم، پی ساختمان شوقه. ما چرا به خدا شوق نداریم؟ چون نمیترسیم. چی میترسیم؟ چی شد آقا مگه؟ آقا امشب مشتاقانه بریم دعای کمل بخونیم. حالا میریم میخونیم، سر صدا چرا میکنیم؟ هرس و جوش چرا میزنیم؟ تو چرا قد شل حرف میزنیم؟ بریم دعای کمل بخونیم. نه آروم باش، حالا نشد هفته بعد، نشد هفته بعد، نشد، اصلا مهم نیست، دلت پاک باش. این هیچی نمیترسه، این دیگه شوق نداره. همه چی هم قبول داره، شوق نداره. شوق خیلی عامل انرژی بخشیه. همین که شل حرف میزنه معلوم میشه شوق نداره. چرا شوق نداره؟ کسی اینو نترسونده. بدبخت بیچاره فرصت از دست میدی. یا خدا دیگه همیشه ننشد. برای اینکه کسی شوق به دعای کمل پیدا بکنه باید اینجوری بهش بگی اگه میتونی دعای کمل میتونی بخونی، یه ذره دلت هست بخونی، نخونی بیچاره ای. چرا؟ خدا انداخته تو دلت. اگه جواب مثبت بهش ندی دیگه نمیندازه تو دلت. بعد میدونی چی میشه؟ بعد دیگه از ریختت بدت میاد، بدش میاد، بعد دیگه همیشه تو رو متنفر میکنه اصلا از دعا. فکر کردی این که الان یه ذره میل داری دعای کمل بخونی این مال خودته؟ بچه‌ها ببینید من چی دارم به شما میگم. بزرگترا یادتون باشه الهام خوب مثبت تو محدوده وظیفه، نه اینکه وقت الهام بشه که ما به اون الهام شو تو رو بکشیم آج آقا، نه اون الهامات، نه اون الهام معقول خوب تو انجام وظیفه. الهام بهم شده سر کلاس دانشگاه نرم برم مثلا نماز شب بخونم ساعت 11 صبح، خب این الهام غلطه، بی خوده. الهامی که هرچی معقول به نظر میرسه تو حیطه وظائف هست، یه ذره بهتون الهام شد بگید چشم زود انجامش بدید. منتظر شوق مؤکد نشید. حالا بذار ما حسابی مشتاق بشیم. بنده خدا بگم که مشتاق میشی وقتی داری جون میکنی، چون اون ترس وحشتناک از دست دادن همه فرصت‌ها میاد در توی دفعه شوق ایجاد میکنه. یک شوقی برای عبادت داره، نه دیگه بمیر دیگه، دیگه حالا بدی برده چی نمیخوری. شوق مادرش خوفه، پایش خوفه، بسترش خوفه. آقا کی شما رو ترسونده تا حالا از خدا؟ هیچکی. آجا آقا هیچکی جرأت نمی کنه، میذاریم تو گوشش، پیادش می کنیم، بی خود می کنه. اونایی که از خدا میترسن خیلی به خدا مشتاقن. یه مثال میزنم که قبلا هم این مثال رو زدیم، بازم تو بحث خوف، منتها این بحث رو نگفته بودیم. گفتیم بچه کی به مادرش بیشتر میچسبه؟ وقتی پیش چهار تا غریبه که از اونها یه ذره وحشت میکنه قرار میگیره. یه جوری با شوق به پدرش و مادرش میچسبه که همچین حسابی. کی ما رو ترسونده؟ ما از چی میترسیم؟ ما هیچی نمیترسیم، خیلی شجاع شدیم. باید ما یه زمانهایی خوف برای خودمون ایجاد کنیم. لا یصلحه الا الخوف، میفرماد مؤمن رو جز خوف اصلاحش نمیکنه. و این خوف میدونید موجب چی میشه؟ موجب قهر که نمیشه که، موجب در رفتن که نمیشه که، موجب ناامیدی که نمیشه که. گفتم خوف مقابل امید نیست، خوف مقابل چیه؟ شوق. آقا یه مثال دیگه بزنم از اول بحث. طرف داره از یه بلندی میفته، رفتن کوهنوردی، درسته؟ قبلا توی ورزشگاه بهش بگو که مثلا این تناب رو بگیری، یا اینو میگم چقدر فشار میدی، فشار میده مقدار این چیزا، دیدین یه وزن امتحان میکنن زور و بازوی آدم ها رو، چقدر میتونه فشار بده؟ میگه 10 کیلو بیشتر فشار نداده اینو. حالا بیارش از دره داره میفته، تنابه رو بده دستش، 600 کیلو هم داره فشار میده اینو. وقتی وزن کشی میکنی، ترس سقوط شوقش رو زیاد میکنه برای نگه داشتن اون تناب، تلاشش رو میبره بالا. تلاش کسی خاص مشتاقانه نسبت به جایی بره بالا، یکی از لوازمش خوفه. ما از چی میترسیم؟ ما از چی میترسیم؟ یکی از چیزایی که ما نمیترسیم، من نمیگم از خدا بترسیم، از قواعدی که تو عالم هستی وجود داره بترسیم. اون قواعد چیه؟ آقا همه چی حساب داره، ازت حساب میکشن. این دیگه باید اسلو موشن میشه دیگه، نمیشه اینجوری. اونایی که تند کار میکنن، موسیقی های تند، فیلم های تند نگاه میکنن، دیگه به درد اینجور تیکه ها نمیخورن. آقا ازت حساب میکشن، دعا کنم این دیگه سخنرانی اینجا فایده نداره. خدایا دل ما رو عارف به مفاهیمی که آرامش میخواد، تأمل میخواد، تأنی میخواد، 40 سال زجر کشیدن میخواد بگردان. تو دلمون بفهمیم این چیزا رو. حضرت امامی که اومده بود تو خواب حاج صد احمد آقا، گفتم یکی از مراجع به من فرمودن که من خودم از حاج صد احمد آقا پرسیدم که حاج صد احمد آقا از امام پرسیدن اون طرف چه خبر، فرمودن احمد مواظب باش اینجا خیلی سخت میگیرن. بعد صدا زده بود احمد دست تو اینجوری بیاری بالا، اینجا میپرسن چرا اون دفعه دست تو آوردی بالا. اون دفعه ایجی ما صبح تا شب 600 بار میاری عمل شو ازت میپرسن. خدا اینقدر وقت زیاد داره که او سلام زیاد. این کامپیوترهایی که شما میبینید همه چیز میشن توش ثبت میکنن، این مصنوع مخلوق خداست. خودش ببین چه عجوبه ایه، خودش ببین چه عجوبه ایه. یکی از رفقای ما میگفت، گفتش که من داشتم تلفن میزدم از، گفتم آره گفتم، از مشهد به تبریز به یکی از آدم حسابی ها. تازه اون آدم حسابی هم نه ادعا داره نه نام داره، حالا خیلی از آدم حسابی ها اصلا نام ندارن. گفت کنار خیابون برگشتم یه نگاه کردم، بار دوم نگاه کردم، گفت چرا بار دوم نگاه کردی؟ می‌خواستم بگم من فکر کردم یکی از بستگانمونه، قبل تو بین این دوتا نگاه یه لحظه‌ای. گفت فکر میدونم می‌خواد چی بگی، می‌خواد فکر کردی یکی از بستگانتونه. اونم دیدم خدا اون بالا نشسته چیزایی رو حساب میکنه. اصل قضاوت خیلی سخته. سلمان فارسی به خودش سخت میگرفت، به خودش سخت خرج نمیکرد، میگو ببین حساب جواب کردن سخته، ولمون کن تو رو خدا، ما نداریم. نداریم تموم شد رفت. نداریم که دیگه حساب کتاب نداره که. یه ذره داشته باشی این خوف ایجاد میکنه. یکمی با تأمل برخورد بکنید واقعا خوف ایجاد میکنه. من توی یه جلسه برای مدیران بود عرض میکردم، میگفتم شما باید گزارش کار بدید، ارزیابی میشید، شما این امکانات رشد معنویتونه. خاک به سر من اگه یه رئیس یه جایی آدم نشه، اون دیگه چقدر ببعیه که خدا. ببین آخه وقتی از من امتحان نمیدم، بچه‌م منو نگاه میکنه میگه بابا خوش بالت امتحان نمیدی، استرس امتحان نداری. بچه من من میگه، میگم البته چرا، حالا ما هم یه جایی باید امتحان بدیم اینا. میگه نه دیگه امتحان نداری. یکی بچه‌های من امتحان دارن، یکی رؤسای من امتحان میده پس میدن، همه نظارت میکنن آقا درست عمل کردی یا نه، آب خوش از گلوشون پایین نمیره. خب بنده خدا، امت پیغمبر، ببین حساب پس دادن چقدر سخته. دیدی حساب پس دادن چقدر سخته تو دنیا برای این جوجه ها، آدم های مثل خودت؟ خب پیش خدا میخوای حساب پس بده، چی میخوای بگی؟ چی میخوای بگی؟ خیلی دشواره، خیلی دشوار. من توی جمعی از عناصر بسیار 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 حزب اللهی صحبت میکردم، خصوصی دور هم دیگه بودیم. آقا این یه سلسله که بحث شد، گفتگوی دست جمعی شد، از نوع مکبر آمریکا، مکبر اسرائیل، که دیگه راحت دیگه شلاقو بکش این استکبار جهانی اشغال اراذل و خوب این خاله راحت. حال این که بله، مرحله دوم این منافقین دون صفت داخلی نمیدونم اینا هم که یه سلسله. خب اون جاهلهای نمیدونم واداده پاداده به اینو اون غربی و فلان، خب اونم که یه سری خلاصون. فقط حزب اللهی های خوب، یه حزب اللهی های هم هستن خیلی بی ارزه، اونا هم زدن حسابی پنبهشون رو باره کلا. چه حزب اللهی خوبی، حزب اللهی که بی حزب اللهی بی ارزه رو قبول نداره، خوبه حزب اللهی. خب فقط موندن همین شاخ شمشادای آقا دامادای گل که دیگه اینا هیچ ایرادی ندارن، همه ولایت رو میپذیرن، همه چی همه چی همه چی. بهشون تو جلسه گرده گفتگوی دوستانه گفتم تا حالا تو این باند حزب اللهیگری خودتون نشده یه نفر از کنارتون رد بشه؟ اگه شناساییش می کردی شاید استعدادش از اعضای باند و رفیق شما بالاتر باشه، میذاشتیش جای رفیقت، چون باند تو نیست انداختیش دور، بی‌اعتنایی کردی. بی‌اعتنایی از سر بی‌اعتنایی از به من چه؟ خب من که خب بیاد خودشو عرضه کنه ببینیم بشناسیم کار بهش میدیم. گفتم تو خودتو عرضه کردی؟ تو کسی خودتو بیاد پیش شما عرضه بکنه نمیگی چه آدم مقام پرستیه؟ خب چرا؟ گفتم خب پس خودشو عرضه نمیکنه دیگه، چون تو مسئولیت داری، دندت نرم، باید بری بگردی استعداد پیدا کنی بذار جای خودت، این کارو نکنی هوا پرستی کردی. بعد تو جمعشون نشون دادم، گفتم ایشون برادرش مگه ضد انقلاب نیست؟ گفتن آره. گفتم چرا خودشو پذیرفتید؟ گفتن آخه ما بچگینو میشناسیم، اصلا این حسابش با اون فرق میکنه. گفتم خب چون میشناسی دیگه، عضو باندته. حالا من یه نفر رو میارم برادر ضد انقلاب، خودش آدم خوبیه، اولین چیزی که شما میگید چی؟ میگید اعتماد نمیکنیم. چرا اعتماد اون؟ شاید خودش خوب باشه، باید بمیری بکشی خودتو بری تفحص کنی. بابا ولمون کن دیگه، حزب الله اجدن که اینقدر سخت نیست که. ببین اینا همینجا اینا رو خدا حساب میکشه، نون بیار و کباب ببر روز قیامت. چقدر هستن بچه مذهبی هایی که همدیگر رو تو مسیر خودشون له میکنن، بچه غیر مذهبی هم همینجورن تو مسیر خودشون هم دیگر له میکنن، ولی اونا که بدون اینم جهنم میرن. خب اون که مشکل نداره، اون بدون این ظلم هم جهنم میره، حالا چه این ظلم بکنه چه نکنه، ولی تو که هیچ ظلمی نمیکنی تازه. آقا خیلی سخته، خیلی حساب پس دادن به خدا قسم خیلی سخته. من این نمونه ای که برای شما گفتم، ما بچه مذهبی ها دور هم جمع بشیم به باند خودمون، به خاطر رضای خدا اعتماد می کنیم و به غیر باند خودمون بی اعتنایی از سر هوای نفس. اینو کی میتونه جواب بده؟ این یکی از عوامل کندی حرکت حزب الله از اول انقلاب تا حالا بوده، باندبازی حزب الله. یا به خاطر خدا هم هستا، میخواد فقط منافق نیاد، میخواد فقط منافق نیاد عدم بی‌اعتنایی میکنه. خیلی سخته. تو خود چی بودی؟ تو خود چی هستی مگه؟ خیلی سخته. تازه من نمیگم برخورده با گناهکار چجوری باید باشه، تا کی باید مهلت بدی، حسن زن اینا رو مثلا داخلش نمیشم. طرف یه نفر رو میشناسه یه کمی ایراد داشته، از اون ایرادا تو رفقای خودش هم میبینه، ولی چون میشناسه اطمینان داره که ذاتشون پاکه قبول میکنه. این ایراد رو توی غریبه ببینه دیگه قبول نمیکنه. فلان فلان شده اینجوری، خب فلان فلان شده اینجوری، خود تو خودت هم اینجوری فلان فلان شده ای که. ولی خب تو خودتو میشناسی که ذاتن حزب اللهی مثلا هستی، خب برو اونم بشناس، شاید اونم ذاتن حزب اللهی باشه. خیلی سخته، خیلی سخته. یعنی میدونی چی جوری باید باشه؟ اگر اینجوری باشه مردم همه احساس آرامش و امنیت میکنه. آقا پست گرفتن مسابقه نمیشه. آدمای لایق فرارم بکنن، پست میاد حلقش میفته گردن اینا. من مملکت درست، یعنی این یکی از گزارش هایی که همه مسئولین همیشه باید بدن، آدم پیدا کردن مدیر، یکی از شؤون مدیریت اینه دیگه، استفاده به جای از عناصر، عناصری که هستن و شناسایی اونها. حالا ببینید چقدر ساده با هوای نفس، با هوای نفس یه آدم حزب اللهی آرماندارا اینا خدشه میخوره، چون رفیقش نیست. خیلی اینا سخت حساب پس دادن به نظر من از کسی بر نمیاد. اون وقت من به شما آیه قرآن بخونم. میفرماید ان منکم الا واردو، همه شما وارد جهنم میشید مگر اینکه خودم بخوام رحم کنم. یعنی یه نفر نیست تو حساب کتاب خدا بتونه درست جواب بده، چون حساب کتاب خدا خیلی دقیقه. هر کی نجات پیدا بکنه به رحمت و فضل خداست. از یه روایت هست نمیخونم، بگید دیگه، بگید تا بخونم. یه روایت هست میگن که از رسول خدا پرسیدن یا رسول الله شما هم به فضل، فرمود حتی انا، منم همینطور، منم به فضل و رحمت خدا نجات پیدا میکنم. اگه خدا بخواد از پیغمبرش حساب بکشه که این همه نعمتی که من به تو دارم تو در عوضش برای من چیکار کردی، خب ایشون میگه به اندازه تمام دارایی هام برای تو کار کردم، به اندازه همه دارایی ها که جواب اون نعمت نیست، 24 ساعت که جوابش نیست. اهل بیت اینو نگاه میکنن دیگه، اتقوا الله حق تقاته، جاهدو فی الله حق جهاده، اونجوری که خدا شایستشه براش جهاد بکن. هی امیرالمومنین شایستگی های خدا رو میبینه بیشتر از این حرف هست، هی گریه میکنه. حساب کتاب سخته، خدا رو کم کنی حساب کتابو باز میکنه، ولی دیگه بستگی داره که با کیا میخواد چجوری معامله کنه. به بعضی ها کتابو میده دستشون، میگه بازش کن، بازش کن. دونه دونه گناه ها، ثواب ها همش نوشته شده. اونایی هم که توبه کرده ها، در آیه کریمه قرآن است و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی که از اساتید ما میفرمودن که اینجا توبه فایده نداره، اینجا استثنا نکرده به توبه، ما بخوایم ظاهر آیه رو بگیریم، توب گناه توبه کردی باش، خب ببینیش، ما نمیزنیم، ببین برو دیگه، ما گفتیم هر کی هر کاری کرد ببینه یه دور، ببین آقا میشه نبینیم، حالا که شما حالا جمعش کن، میگه نه ببین حالا جا بیاد حسابی بعد بریم. یوم تقضی فیه بین عباده، که به اون جمله داریم میپردازیم. ما بعضی ها اینجوری هن. بعضی ها هستن که خداوند متعال خیلی پر ثوابن، میگه بیا اینجا ببینم پرونده تو، بیا رو خوشگله من، آفرین، به به، پرونده دست راسته، باری کلا بی بخونه ثوابه تو، نمازاتو بخون، اینقدر خجالت میکشن نمازایی که خونده نسبت به خدا. آب و کباب میشه، خاک به سر خودش میریزه، میگه خدای میشه اینو اینقدر نشونم ندی؟ بعضی هم هستن که پرونده اعمالشون رو خدا میاره میده دستشون، میون رو جلدش رو ببینم، رو جلدش نوشته حب با علی ابن ابی طالب، این حب قبول شده است، باز نکن برو. آخ یه نفس راحت بکشی. بعضی ها چی؟ بعضی ها پرونده زیر بغلشونه، خدا میفرمد نمیخواد نشون بده، برو. آخ این پرونده داشت میکشتش اینو، ببخشید این ور سمت راست میکشتش، حال ببرو میره، نه خیالش راحت. بعضی هم هستن پرونده زن دستشون نیست، یکی هست دیگه دستشون پشت سره، تو خیلی بیا برو، تو بیا برو، اصلا هیچی، بی حساب کتاب میرن. حالا من درجه بندی کردم، این درجه بندی بخشایش فرضیه ولی بخشایش دقیق تو روایات آمده، بی حساب کتاب وارد بهشت میشن. شهدا همینجوری هن. برگردیم به مفهوم شوق، اون مقدمه بحثمون، شهدا میدونید چرا شوق داشتن به شهادت؟ چون میترسیدن از حساب و کتاب شب اول قبر و روز قیامت. آقا تو اینمون کنترل خدا راحت میریم؟ اون ترسه این کارو میکنه. ترس از چی خوبه داشته باشیم؟ ترس از یکی از سنت‌های الهی، حکم روز قیامت. خب بیا اینجا، البته من این به شما به عرض بکنم که این بحث به درد آدمای نوعاً فراموش کار نمیخوره. آدمایی هستن که تا تلخی در کامشون میاد یکمی ناراحت میشن، میگن خب حالا کم کم انشالله فراموش میکنیم آروم میشیم. آدمای فراموش کار تیپن به درد اینجور بحثا نمیخورن و اینجور بحثا هم به درد اونها نوعاً نمیخوره. حساب کتاب روز قیامت، حساب کتاب تو ذهن آدم میاره. حساب کتاب روز قیامت رو باور کنی، هر روز حساب کتاب میکنی خودتو. انقدر حساب کتاب کردن روزانه مهمه که اهل بیت فرمودن من لم یحاسب نفسه فی کل یوم لیس منا، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. هر کی خودشو هر روز محاسبه نکنه از ما نیست. نه اینکه من چی کار کردم، من چی کار نکردم، من چرا این کار کردم، چرا این کار نکردم، چراشم بگیم. من اگه چجوری میشد چی کار میکردم؟ من اگه چجوری میشد چی کار نمیکردم؟ وقتی که این قضایای شرطیه رو هم کنار واقعیت‌های عملی خودمون بگذاریم به نتایج خیلی خوبی میرسیم. اینجا هاست که آدم خودش رو موعظه میکنه، آخرش هم یه دونه به خودش میگه خجالت نمیکشی، تو آدم شدنی نیستی. محاسبه نفس خیلی کار قشنگیه، یه نوع ترسی رو تو دل انسان میندازه. این ترس رو پاک نکنید. اون کسی که این ترس از قضاوت خدا و حکم خدا سراغش بیاد، آی خدا بیرو دروایسیه، آی خدا بیرو دروایسی کار میکنه، آی خدا دقیق کار میکنه. اینو کسی درک بکنه، آجا چقدر خودشو میکشی، هی انگوش اینجوری اینجوری میکنی، میگه آخه نمیشه توضیح داد، هیچ کی آخه تو دنیا اینجوری زندگی نمیکنه. اتفاقا خود خدا دستور داده سخت نگیرید تو این دنیا به هم دیگه، این کار خودمه، این کار خودم. خدا بندازدت با یه آدم نمیدونم مورو از لای ماس بکش، یه کمی دستت بیاد حساب چه خبر، ولی خدا نمیگذاره. به همین دلیل ما دوچار اشتباه میشیم. خدا میخواد ما تو این دنیا راحتی بکشیم، ولی خودش داره یادداشت میکنه ان ربک لبل مرصاد. حاج آقا داری یه کاری میکنی ما نگران بشیم. خب بشو، چی میشه نگران بشی؟ انگار دماغ حضرت فیل افتاده، یه ذره نگران بشو، یه ذره خیلی بیشتر هم باید نگران بشی. مگه این دنیای خاک بر سر چقدره که تو توش میخوای راحت باشی؟ این دنیا رو مقدار زمانش رو با اون زمان اون دنیا محاسبه کن، یه مقایسه بکن. خاک تو سر این دنیا که اینقدر طرفدارش میخوای باشی. بازم یه دفعه بهتون میگم، رفته بودم اون لنگ دنیا ها، یه خاطره تعریف میکنم. آقا ما یه دفعه اونجا توی جلسه خصوصی بود، دنگمون گرفت، اینا گفتن که حاج آقا بگید اسلام چقدر آرامش میاره، اینا واقعا اینا جز آرامش دنبال چیز دیگه نیستن، همینو معرفی کنیم خوبه، سخنرانی شما چقدر خوب بود. من یه سخنرانی کردم توی همین مایه ها که این که اسلام هر چی میخواد برای آسودگی شما میخواد از دنیا، بعد یکی یکی مثال زدم، مثلا گفتم حسادت چون ناآرامی میاره، خدا میگه بده آروم باش، عصبانیت، یکی یکی، غیبت، تهمت، فوش، نمیدونم هر چی بدی بود گفتم برای اینکه استرس ها از بین بره. خدای موجود نازنین ضد استرسه. اینا چقدر خوششون اومده بود، میگفت این غربیا خودشون رو میکشن برای یه ذره آرامش، آرامش بیشتر، آرام آرام آرامتر. دیدم این بچه مذهبی ها زیاده دارن پر رو میشن. گفتم حالا ما یه در باغ سبزی اونجا نشون دادیم، ولی این بدبخت ها حق دارن بیدینی میکنن، چون دین اولین کاری که میکنه آرامش رو از آدم میگیره. گفتم دیگه تکون نمیتونی بخوری. آقا یک سخن پراکنی شد و نشسته دوره هم دیگه یک چیزی شد، تکون نمیتونی بخوری، دست تو میخوای تکون بدی مواظبت باید بکنی. خدا زرنگه، میگه آرام، خیالت از همه راحت 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 باشه. از خودم بترس، از خودم بلرز. خدا البته قشنگ خوشگل حرف میزنه، ولی اگه نمایندگی میداد به من، من از طرف خدا به هر کسی که غیر خدا میترسم گفتم خاک بر سرت که هر کس دیگه میترسی، بیا خودش به تسلا اخر که نشاطم پیدا کنی، شوقم توش داشته باشه، آرامشم توش داشته باشه. ترس از خدا خیلی زیباست و خدا آدم رو آرامش میده، اما از دیگران، اما از سنت‌های خودش نگرانی میده. آقا شما بالاخره قات قات داری حرف میزنی، گاهی از اوقات میگه از خدا بترسید، گاهی میگه از سنت‌های خدا بترسید. مثالی که زدی برای ترس از خدا و نگرانی، نگرانی از حساب و کتاب روز قیامته. حساب و کتاب روز قیامت که نگرانی از خدا نیست، نگرانی از حساب کتاب. احسن، خوب متوجه شدی که این دوتا اصطلاح رو از همدیگه جداش بکنی. در واقع ترس از خدا ترس از سنت های الهیه. بعد تو خودش رو نگاه میکنی، میبینی این که داره تو رو محاکمه میکنه مامانته، خب آرامش پیدا میکنی، ولی بدجور محاکمه میکنه، مو رو از لای ماس میکشه. پدر مادرها تو خونه این ترکیب رو به بچه هاشون ارائه بدن، این ترکیب رو، مثلا یه دونه حساب برسن منطقی، موتور بچه رو پیاده بکنن، همچنین که بچه اومد به ترس به لرزه یه لبخند بزنن بگن 10 تا دیگه هم اینجوری داری، ولی همه شو بخشیدیم برو. نشون بده هم مهربونه هم با حساب کتاب. این خدا حساب کتابش پدر آدمو در میاره، اما خودش اینقدر نازه، آدم دوست داره خودش مثل بغل خدا صدا میزنه، خدایا من از چیزی جز عدل تو نمیترسم، از چیزی جز اون سوال و کتاب و محاکمه عمیق تو نمیترسم و به چیزی جز کرم تو توجه ندارم. قضاوت خیلی هول برانگیزه، خواهش میکنم خودتون رو در معرض قضاوت قرار بدید. گاهی از خودتون یه قضاوتی، یه محاکمه، یه حساب کتابی داشته باشید. یه دونه مثال بزنم حالتون رو بگیرم. یکی از علمایی که میشناسیدش، عالم خوبیه، ایشون تعریف میکرد از یکی از علمایی که اونم عالم خوبیه، میفرمود آقای فلانی، اسم جفتشون رو برم میشناسید، از این سخنرانایی هستن که گاهی ازشون استفاده میکنن صدا و سیما. خواب دیدن یکی از شهدای رفیقشونو، اینا 3 تا با هم، 3-4 تا بودن که این آقا مونده، اون 3 تای دیگه شهید شدن. این آقایی که شهید شده بود اومده بود تو خواب این آقایی که مونده. خب حالا شما خوبه؟ بله. این شهدا رو من اسم ببرم، بعضیا که اهل جبهه و جنگن این شهدا رو میشناسن، هر 3 تا طلبه روحانی. با جزئیاتش بگم خوابو یا بدون جزئیاتش؟ آخه دعوا میشه ها، من حوصله دعوا ندارم. قول میدید نشنیده بگیرید بی خیال اینا؟ قول میدید؟ قول میدید. میگه خوابشو دیدم، گفتم فلانی ها پیشش، فلانی کجاست؟ این ستایی که شهید جان اینو خواب دیده، فلانی کجاست، اینو فلانی هم پیش ماست، فلانی کجاست، اوه اون خیلی بالاست، ما خیلی کم میبینیمش. گفته بود اه شما ستا که با هم میپریدید، با هم همجا حجره‌ای بودیم ما، با هم تقریبا شهید شدید، چجوری اون همه بالاست؟ نگاه کرده بوده، گفته نمیتونم بهت بگم. گفته نه بگو تو رو خدا، جون مامانت اینا، هر جا جون مامانت داشت این مال خودمه ها اضافه کردن. گفته بوده بلند شو دو رکعت نماز با این ذکر بخون بیام بهت بگم. آقا این آقا بلند میشه، یه خیلی آدم منطقی یا این خوابو دیدی؟ اصلا من تعجب کردم از اوی همچه خوابی نقل میکنن. آقای دکتر آمریکا تحصیل کرده اینا، یعنی کسی حالا مثلا یه عوامیه یه گوشه یه خوابی دیده. میگه من بلند شدم از خواب، دیدم عجب خوابی دیدم، دو رکعت نماز رو خوندم و گرفتم دوباره خوابیدم، اومد تو خوابم. گفتم حالا میگی گاره بهت میگم، ها حالا ذکرشو منم نمیدونم، اون آقا گفتن الان یادم نیست. یعنی بعد میگه که ایشون میگه که ما قبل از انقلاب سه نفری با هم درس میخوندیم، ما دو نفر که اینجاییم من یک سال و خورده ای طرفدار آقای دکتر فلانی شده بودیم، به بعضی از علما زیاد اعتنا نمی کردیم، گاهی دستمون می اومد اهانت می کردیم، بعدا هم فهمیدیم اشتباه کردیم، اصلا ما فهمیدیم ما خودمون آخوند شدیم، مجتهد شدیم، فهمیدیم. ولی همون یه سال فاصله انداخت بین ما دو تا و اون رفیقمون، که اون رفیقمون همراه ما نشد، که دیگه تا ابد پر شدنی نیست. شهید شدی شده باش، اونا اونم شهدادی، برو دیگه، برو دو اونجا طبقه، این طبقه هزار تا طبقه داریم، حاجه طبقه هزارو و طبقه بیستون برو. حالتونو گرفتم؟ خدا خب بگو ما بریم دیگه، برو. حاج آقا اینجوری میگه آدم ناامید میشه. خب بشه، خب کجا میره؟ میره جهنم. حالا بیا جهنم بذات صحبت کنم، چقدر داغه اونجا صحبت کنم. کجا میری؟ اینقدر ازت حرف میدم، باشه دیگه، حالا جهنم یه عده هستم، ما هم جوز بشیم. حالا صبر کن، از قبر صحبت میکنم، از جون کندن صحبت. بالاخره اینقدر خودتو بترسون از رو بیفتی، شروع کنی به در رفتن به سوی خدا. یالا امشب برید در خونه خدا، البته به شرطی که نامردی منو دعا نکنید، برید در خونه خدا بگید که بابا خدا برای ما جبران کن. آج آقا مگه اونا نگفته بودن جبران کن؟ چرا، اونا هم گفته بودن، تازه به این مقام رسیدن. اگه نگفته بودن که هیچی دیگه، حاج آقا نداره دیگه چونه نزن. آقا این که یه دفعه یه شب راه 100 ساله، اینی که بهت گفتم تحویل بگیر، الکی خودتو خام نکن. آقا چرا خودتو خام نکن؟ برای خدا بخواد جدی، هیچ وقت جدی نرفته. آقا این چه طرزشه؟ برو جدی در خون خدا، حساب کتاب خدا خیلی دقیقه. علامه بحرالعلوم، نه شاید علامه بحرالعلوم، دامادش از اون سادات خوب آن، خوب ایشون اومدن از علما، مردم اومدن گفتن که حاج آقا ایشون رئیس کاروانه با میشه، ما بریم. گفتن نخه نمیخواد، خودتون مسئله بلدید، برید آقا جون بیایید، نمیخواد، خرج دامادتون رو ما میدیم. آقا جون نمیخواد، برید عزیز من، میخواد چیکار؟ آخون ببرید با خودتون، ببرید، برید خودتون برید، مسئله بلدی، شما همتون رفقای ما هستید. هی اصرار. روز بعد آجا ایشونو بفرست بده، هم خودش حج دوست داره، بی خود دوست داره، هم خود داشت میره، شما هم مسئله بلدید برید. آخر سر این نفر اومد گفت آجا چرا ایزده نمیدی ایشون بیاد؟ گفت آخه تو سفر آدم حواسش نیست، ایشون عالمن، یه وقت بی احترام میکنید اثر وضعی داره براتون، سفرتون هم سفر مهمیه. اینا رو نگاه چی رو دارن نگاه میکنن؟ حاج آقا این به نفع خودتون بودا، خدا منو عذابم بکنه اگر یه ذره من موقع گفتن اینا در نظر گرفتم که عمامه رو سرمه. دیگه سخت نگیر دیگه، بی خیال شو دیگه. هر عمامه به سری که نمیگن، داماد علامه بحرالعلوم رو دارم میگن. حساب کتاب داره، یه کتاب حسابایی هست که خیلی دقیقه، خیلی ظریف. نیات شما حساب کتاب داره، یه مقدار محاسبه نفس و این چیه، یوم تقضی فیه بین عبادک، اون وقتی که میخوای قضاوت کنی، حکم کنی. بابا به خدا سخته دیگه، حالا میری میبینی، میگی نه، میری میبینی. این قضاوت رو یکمی برای خودمون سختش کنیم، بابا به این سادگی به خدا نیست. مثال هایی هست تو این زمینه، مثال های عجیب غریب، ولی خب یه مقدار حال آدمو میگیره. خدایا اسباب بی حساب کتاب وارد بهش شدن برای همه ما فراهم بگردان. شل چرا الهیام میگفتی؟ فکر کردی خدا نداره، کم داره، او این همه جمعیت من چجوری شهید کنم؟ خیلی راحته، کاری نداره، خدا براش هیچ مشکلی نداره. یکی از دلایل شهید شدن، انگیزه های شهید شدن همینه، حساب کتابه رو بی خیال شو. اونم تو میدان جنگ پیش بیاد، زیر بمبارون یا تو میدان جنگ، بالاخره قصه داره. مردم چرا جون میدن در راه خدا؟ عاشقن، برو ببینیم بابا اصلا عاشق نمیدونه با چه قاشقی مینویسن یا عاشقن. به این سادگی که نیست عزیز من. میگه ما اهل عشق به خودم، بعد فوش میده عصبانی میشه. بابا تو عصبانی میشی فوش میدی، خدا بی خدا بی خیال خدا. بعد تو میگه من عاشقم، ما هممون عشق و دوست داریم، عاشق خدا شدن رو دوست داریم، همین، هیچ چیز دیگه بیشتر از این نیست. عشق به خدا که اینا نیستش که. البته شما خوبید، من همه حرفا رو خودم رو نگاه میکنم دارم میزنم. فسرنی بلقائک یوم تقضی فیه بین عبادک، خدای منو خوشحالم کن اون لحظه. این از جیگر امیرالمومنین داره بلند میشه، مسرورم کن، اونجوری جیگرم حال بیاد. اون وقتی که داری چی کار میکنی؟ اون وقتی که داری قضاوت میکنی، حکم میکنی، اون موقع منو مسرورم کن. حالا جمله بعدیش هم سریع بخونم و عرضم تمام. الهی اعتذاری الیک اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذرهی فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون. این جمله خوفی بود، جمله بعدی شوقی. موقع محاکمه شما باید چی بگید؟ آیون یادداشت کنید، موقع محاکمه خداوند متعال مربندگانش را چی باید بگید؟ چی باید بگید؟ به نظر شما چی باید بگید؟ معذرت میخوام. چه قشنگه، معذرت میخوام. این قصد داره دادم قشنگ میشه. یه دونه بگو به خدا معذرت میخوام. ملائکه میگن آخ قربون صدات برم. شکسته، صدا شکسته، گردن کج، معذرت میخوام. خیلی قشنگه. الهی اعتذاری الیک، معذرت خواهی من، اون معذرت خواهی کسیه که نمیشه تو معذرت خواهیشو قبول نکنی، نمیشه بگی نه. من نمیتونم کار دیگه بکنم اگه تو به معذرت خواهی من بگی نه، نمیشه. حالا تو معذرت خواهی تو بکنی، از الان داره نمیشه شو میگه. من یه چیزی میخوام بگم، نمیشه بگی نه. حالا چی میخوای بگی؟ بگو حالا. ترس رو میبینیم؟ ترس. الهی اعتداری الیک اعتدار و من لم یستغن عن قبول عذرهی، من نمیتونم تو قبول نکنی، من نمیتونم، تو باید قبول بکنی معذرت خواهی من. فقبل عذری، حالا معذرت خواهی میکنم، معذرت میخوام. فقبل عذری. آقا جون یه عذر خواهی داریم، یه عذر تراشی. عذر تراشی نداریم روز قیامت. آقا چرا آدم دزدی شدی؟ خب برای اینکه دیدم همه دزدن، این عذر تراشیه، گردن میزنن. اصلا کسی نمیتونه اینجوری جواب بده. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. اصلا خدا اجازه نمیده کسی حرف مفت بزنه. این چقدر وقت خدا گرفته میشه؟ میخواد حرف مفت بزنه تو گلوش گیر میکنه، خفه میشه. حرف مفت نداریم ما، عذر تراشی اونجا نداریم. اینجا هم پیش خدا عذر تراشی نکنید، گناه خودتون گردن کسی نندازید، همه گناه های عالم هم گردن بگیرید. عذر خواهی داریم نه عذر تراشی. عذر خواهی چیه؟ من معذرت میخوام. همینجوری همینجوری بی دلیل معذرت میخوام. فقبل عذری. شرط عذر پذیرش عذر چیه؟ یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، ای کریمی که بهترینی برای این که گناهکارا بیان به تو بگن معذرت میخوام. من یه قاتل پیغمبر با معرفت به شما نشون بدم. قاتل پیغمبر اما با معرفت، جیگرشو برم. به خدا بعضیا نماز خونن اینقدر معرفت ندارن. پیامبر گرامی اسلام در حال استراحت تو اردوگاهش پیدا کرد، رفت با شمشیر بالا سرش، شمشیر اومد بزنه، صدا زد که کی حالا تو رو میتونه نجات بده؟ کون خدایی که این هم ازش حرف بزنی؟ اومده از طرف خدا برای من پیغمبر شده، اومد بزنه. پیامبر یه لبخندی زد، گفت خدا نجاتم میده. حالا بال جبرئیل خورد، فوت جبرئیل خورد، 4 ملق یه دفعه خورد با شمشیرش رو، شمشیرش یه طرف زد. پیامبر بلند شد، لباساشو تکوند و اومد شمشیر رو برداشت، اومد رو سینه این نشست. سزار حالا تو رو کی نجات میده از دست من؟ من که خدا داشتم که، تو چی داری؟ کلاس گذاشته بزنش. این دنبال نهضت سواد آموزی معلمه دیگه. میگه پیغمبرها اینجوریان. امام زمان ما رو گیر بیاره کشیده میزنه، زود برامون کلاس میزنه. یه روزه براتون بخونم. ابن ملجم نامرد فرق امیرالمومنین رو شکافت. وقتی دستگیرش کردن آوردن، امیرالمومنین بیاریدش، میخوام باش حرف بزنم. من به تو چه ظلمی کرده بودم منو کشتی؟ ابن ملجم فهمید آقا داره بازم داره کار آموزشی میکنه، تعلیم تربیتی. صدا زد آقا ولم کن دیگه، من شقیم، دستم منم ور نمیدونی، میخوام آدم بشم؟ منم داری موعظه میکنی بعد از اینکه زدمت؟ ابن ملجم دادش در اومد. باباش تو دیگه کی هستی؟ با چه لحن عاطفی فرمود چرا بچه های منو یتیم کردی؟ پیامبر گرامی اسلام اصلا کی حالا تو را نجات میده؟ یعنی قاتل با معرفت این میگن. خب معلومه، اصلا نترسی. خب کی؟ کرم تو. تو آدم زمین افتاده رو نمیزنی. پیامبر بلند شد، برو. او نمیرم. واس پس بیا. کسی که عذر خواهی میکنی ازش مواظب باش کریم باشه، ولی ذلیل میشی. خدا بزرگه، تا وقتی که تو هم شاخوشونه بکشی، همچی که بیفتی زمین بغلت میکنه. بلند شو بس. آقا ما به سجده میفتیم، تا تو هم به سجده بیفتیم کسی بلندمون نمیکنه. ما همجوری که به سجده ایم که یکی باید برداره، ورد داشته که سر تو از سجده بر نمیداری، آدم شدی، بغلت گرفته که داری ادامه میدی. اگه دیدی رفتی به سجده خدا بهت نگاه نکرد، زود سر از سجده برمیده، سبحان ربی الاعلی و بعده الله اکبر. خدا خوشش نمیمده. اما تا رفتی به سجده خدا، تا نازت بکنه میگه سبحان ربی الاعلی و بحمده سبحان الله سبحان الله، بلند شدی نمیخواد بلند. این یعنی نازت کرد، نوک زدی یعنی نازت نکرد، حالا وله کردی یعنی نازت کرده. خود ببین. حالا آقا اگه ادا در بیاریم چی؟ خدا نمیذاره شب. یعنی من برم سجده، میدونم میخوام بلند شم، ولی میگم بذار ادای کسانی که خدا نازشون کرده یکمی بیشتر طول بدم. تو ادا در بیار، خدا نمیذاره زایشی. خدایا تو اینقدر کریمی که گناهکار باید بیاد پیش تو عذرخواهی کنه. بذارید در مورد گناهکار و عذرخواهی از گناه یه جلسه دیگه صحبت کنیم، ما از پروازمون جانمونیم. از خوف از زهرای مثال بزنم، صدا زد یا علی امشب شب اول قبر منه، از کنارم زود بلند نشی یا منو تنها نذاری با خاک قبر، بمون کنار من قرآن بخون. آقا چه خبره؟ آقا اونجا چه خبره مگه؟ حتما این ترسیدن آدمو خوشگل میکنه دیگه، اما یه چیزی توش هست. امیر المومنین اومد کنار قبر فاطمه زهرا، دست به خاک قبر میکشید، صدا میزد ای خاک با فاطمه مدارا کن، او به قدر کافی صدمه دیده هست. آقا مگه چه خبره؟ تو رو خدا صبر کنید ببینم. والا اینی که ما میدیم ایناست دیگه. صدا میزد فاطمه من وقتی میست مقابل من به نماز، خدا برای پیغمبر داره تعریف میکنه، ارکان بدنش از خوف من به لرزه در میاد، رنگ چهرش میپره، صداش دارای ارتعاش میشه. پیامبر هیچ کی نمیدونه من این بنده خودم رو چقدر دوستش دارم، چقدر لرزشش رو پیش خودم میبینم. خب نمونه دیگرش، رسول گرامی اسلام داشت گریه میکرد از عذاب، اومدن اطرافیان پیغمبر ترسیدن به جان پیغمبر، اینجوری که پیغمبر داره حق حق گریه میکنه دست میره، گفتن چیکار کنیم؟ سلمان گفت من میدونم چیکار کنیم. پیغمبر یه وقت هست که تو هر حالی باشه لبخند میزنه. گفتن کی؟ گفت وقتی فاطمه رو میبینه یا صداشو میشنوه آنن لبخند رو لباش مینشینه. میدونید پیغمبر یه نفر رو میدید خیلی لبخند میزد، آنن لبخند میزد، یعنی فاطمه زهرا. یه نفر هم تا میدید گریه میکرد، یعنی ابا عبدالله الحسین. گفتن فاطمه رو خبر کنید بیاد صدا بزنه بابا، پیغمبر آروم میشه. اتفاقا حرفشون هم درست در اومد. فاطمه زهرا رو صدا زدن، قصه اینه، اومد دم مسجد داره میاد، بابا چرا گریه میکنی؟ اشک پیامبر قطع شد، لبخند زد، فاطمه جانم آیه نازل شده. چه آیه ای؟ ناغافل یه دفعه پیامبر آیه رو خوند، میگن فاطمه زهرا با صورت رو زمین افتاد، هی صدا میزد وای به کسی که وارد این عذاب بشه. وقت پیامبر اومده بود فاطمه شو برمیداشت. والا اینا رو گفتن برای تکامل ما، نه اینکه ما رو جهنم ببرن. ترسیدن از جهنم خیلی قشنگه، با ترسیدن ازش میتونه آدم نره خوب جهنم، جهنم نرفتن کاری نداره. خیلی انسان توش هواها از بین میره. حاج آقا چرا احساساتی میکنید آدم رو؟ خب چیکار کنم؟ من که از خوف صحبت کردم یه جلسه، الان صحبت کردم یه جلسه قبلا صحبت کردم، نزن تو سر مال دیگه، چون خوف میترسونیم دیگه. احساس آدم باید با عقلش کار بکند، تصمیم بگیرد، نه بترسد. خب فدات بشم، کو عقل؟ میدونی بعضی وقتا خوف موجب میشدم عقلش کار بکنه، کو عقل؟ تو بترس تا عقلت کار بیفته. خدایا بدون بلا خوف و خشیت خودت رو در دلهای ما قرار بده. ببین دعاها همش به نفع شماست، دیگه نگیری دیگه خودت بی‌انصافی. خدایا بدون بلا، بدون مصیبت، بدون زجر خوف از خودت رو در دلهای ما قرار بده. خدایا بدون گناه، بدون معصیت خوف از خودت رو تو دلهای ما قرار بده. به خدا هر کی این دعاها رو الهی آمین بگه، با نه اینکه بگم بلند الهی آمین بگه، الهی آمین مستحب نیست کسی بلند بگه، هر کی این دعاها براش مستجاب بشه دید چی میخواد. کافرم باشه آدم به خوبی میشه. خدایا شیرینی ترس از خودت رو در دلهای ما قرار بده. خدایا ما رو از غیر خودت نترسون، به همین دلیل ما رو به غیر خودت مشتاق نکن، ما رو از خودت فقط بترسون، به همین دلیل ما رو مشتاق خودت قرار بده. خدایا این دو روزه دنیای ما رو با شوق و خوف به خودت و نسبت به سنت‌های خودت موجبات گذروندنش رو فراهم بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. خدا ما این میترسیم آقا ما اما خوشش نیاد، محبت ما رو تو دل آقا امام زمان قرار بده. برای چی میخواد چی کاره بشی؟ هیچی، همینجوری آقا خوشش بده، کسی دوستش داشته باشه، ما هم دوست داریم آقا اما خوشش بیاد، همینجوری الکی ما رو میبینه خوشحال بشه، یه تابلو عکسی باشیم خوشش بیاد، ما رو میبینه خوشش بیاد، هیچی دیگه نمیخواد. محبت ما رو در دل آقا امام زمان بیشتر بگردان. صلوات خط بفرم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.